یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه این هفته یک گوهر شما را آشنا می سازیم با بانو سیده نصرت بیگم امین، یک بانوی انقلابی از ایران زمین، معروف به بانو امین، صاحب تفسیر مخزن العرفان، فقیه، عارف و مفسر شیعی است. او آثار متعددش را با نام بانوی ایرانی منتشر کرده است. بانو امین نزد فقیهانی چون سید علی نجف آبادی شاگردی کرد و از محمد رضا نجفی اصفهانی، شیخ عبدالکریم حائری و دیگرانی اجازه روایت و اجتهاد دریافت کرد. آیت الله مرعشی نجفی، علامه امینی و دیگرانی از او اجازه روایت دریافت کردند. سید نصرت امین در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز حضور فعال داشت. او با قانون منع اعجاب حکومت پهلوی به مبارزه برخاست و مدارسی را تأسیس کرد.
یکی از تأثیرگذارترین شهرها در راستای احقاق حقوق زنان اصفهان بود. شهری با قدمتی دیرین و بافت اجتماعی مذهبی سنتی ریشه‌دار به دلیل مرکزیت شیعه در عهد صفوی. در قلب این شهر پرنقش و نگار فیروزه‌ای، بانویی چشم به جهان گشود که سلوکش روشنی بخش ظلمت راه هم نوعانش بود.
سید نصرت امین در سال 1274 هجری شمسی در اصفهان و در اواخر دوره ناصری به دنیا آمد. پدر ایشان حاج سید محمد علی امین التجار، فردی مؤمن و از بازرگانان سرشناس اصفهان بود. مادر ایشان زهرا دختر حاج سید مهدی، بانوی متدین بود. مادر با روشنبینی در 4 سالگی فرزند را برای آموزش قرآن و فراگیری خواندن و نوشتن به مکتب می‌فرستد. در واقع اولین مدرسه بانو امین هم مکتب‌هایی بود که مردم عامه نیز از آن استفاده می‌کردند. به گفته خود بانو امین، خانم معلم پیرزنی است با چوب بلند تنبیه و فضای مکتب همان فضای روباور مکتب‌های قدیم. ایشان در این محیط تحصیل را آغاز می‌کند.
ما زندگانی بانوی ایرانی که ایشون خیلی هم مقید بودن، بانوی ایرانی هستنشون، نه بانوی اصفهانی، ولی دوران زندگیشون رو ما یه دوران کودکی داریم. ایشون یه دونه دختری بودن در یه خانواده بسیار متمول در اصفهان که میشه بگی قطب اقتصاد اصفهان بودن. اینها قطب اقتصاد اصفهان، خانواده متمول متمکن ایشون رشد کرد، بزرگ شد.
دوران خفقان بود، شرایط به گونه‌ای بود که بسیاری از خانواده‌های مذهبی حاضر نبودن که دخترانشون بذارن تحصیلات داشته باشن.
استفاده از معلمان سرخانه و مکتبخانه از شایع‌ترین راه‌های آموزش دختران در اجتماع عهد قاجار بود، اما از آنجا که طبقات محروم استطاعت پرداخت حق و زحمه معلمان سرخانه را نداشتند، این معلمان بیشتر در خدمت زنان و دختران خاندانهای درباری و اشراف قرار می گرفتند. دختران عامه اجتماع نیز از طریق مکتبخانه موفق به آموختن سواد می شدند. پسر و دختر خواندن و نوشتن می آموختند و مردم نسبت به تربیت اولاد خود در حد قرائت قرآن و ترتیل در شهر و قصبات توجه داشتند.
یه وقتی مثل الان ما راحت میریم تو مدارس درس میخونیم. ایشون استاد خصوصی داشتن، چون بنا نبود زن درس بخونه. اون رسوبات جاهلی میتونم بگم که در ذهن انسان هنوز مونده بود که زن ناقص العقل است، زن نباید در جامعه وارد شود، زن نباید علم بیاموزد. اینا رو تو کتابای مختلف میبینیم، حتی در یونان و روم هم که ادعای تجدد درشون هست، شما در سخنان حکیمانشون متاسفانه اینها رو میبینید. یه تلقی نادرست تو جامعه، ایشون این تلقی رو شکسته.
و شما ببینید خانمایی که 100 سال پیش بودن، اکثرا اینا حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشتن و اون زمینه حافه رو هم نبود، اما ایشون تو منزل خودشون استفاده میکنن. آقایونی که باید تشریف میبردن منزل و ایشونو درس میدادن.
از جمله تلاش هایی که در عهد قاجار در جهت سواد آموزی دختران صورت گرفت، تأسیس مدارسی از سوی میسیونرهای مذهبی اروپایی و امریکایی بود که بیشک خالی از اغراض استعماری نمیتوانست باشد. لازم به ذکر است که مدارسی که توسط میسیونرهای مذهبی در ایران تأسیس شد، اغلب در مناطقی بود که اقلیتهای مذهبی در آن ساکن بودند. بنابراین، دختران اقلیت‌ها به مراتب بیشتر امکان تحصیل در این مدارس را می‌یافتند و مسلمانان به خاطر مسیحی بودن بنیانگذاران این مدارس و مسائل مذهبی موجود در زمینه مراوده با آنها هرگز به چنین مدارسی نمی‌رفتند. هرچند تأسیس مدرسه دارالفنون در عهد وزارت امیرکبیر و اندکی پس از آن تأسیس مدرسه مشیر در زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار که به منظور تدریس زبانهای خارجه و جغرافیا صورت گرفت، به عنوان اولین مجامع علمی دولتی در عهد قاجار مطرح است، ولی از دانش اندوزی دختران در این مدارس خبری نیست.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
بانو امین با توجه به مکنت مالی پدر می توانست به شیوه غربی و در مدارسی که توسط میسیونرها در شهرهای بزرگ تأسیس شده بود درس بخواند، اما خانواده جور دیگری در مورد ایشان تصمیم می گیرد.
در مورد بانو امین ما می بینیم که محیط اصلا اون محیطی نبوده که انتظار بره ازش یه بانوی مجتهد متبلور بشه. حقیقتش یه طایفه متمول، یه طایفه مرفه و یه طایفه به تعبیر خودشون اهل تفریح بودن. جالب اینه که بانو امین میگن از همون اول، از همون کودکی و نوجوانی که دوستان و اقرانم به تفریح مشغول بودن، من خیلی تمایل به تفریح نداشتم و بیشتر تمایل به تفکر، کسب علم و مطالعه داشتم.
یعنی از همون کودکی ایشون احساس میکنن که در قلبم نوری بود، توجهی به این بازی های کودکانه نداشتم، دنبال گم شده ای بودم. این تعابیر خودشونه، سایه شرح حال مختصره از خودشون نوشتن، خیلی جالبه. فرمان دنبال گم شده ای بودم، اما چون بچه بودم و کودک بودم نمیدونستم این گم شدم چیست.
تا جایی که حتی مورد تمسخر و استهزای اونا قرار می گرفتم، مسخرم می کردن، می گفتن تو همیشه سرتو کردی تو کتاب یا تو عالم خودت هستی، ولی تمام این استهزاها رو این واژه خودشون تحمل می کردم. این از نظر محیطی. به لحاظ وراثتی هم طایفه امین یه طایفه واقعا امینی بودن، به لحاظ بازار طایفه امینی بودن، در کسب و تجارت معتبر بودن. ولی علیم و عالم نبودن. جالب اینه که بانو امین همونطور که با محیطشون مبارزه کردن، با وراثتشون هم مبارزه کردن. یعنی از بین طایفه متمول و ثروتمند امین یه عالمه بروز کرد و این شاهکار بانو امین بوده. اگر بانو امین دختر فلان آیت الله بودن، به نظر من هنر چندانی نکرده بودن.
یازده سالگی بانو زمانی است که مظفرالدین شاه با مسئله مشروطه مواجه است و اوضاع مملکت به سامان نیست. بلواهای سیاسی زیادی در همه جای ایران در حال شکل گیری است. اصفهان نیز از این موضوع بی نصیب نیست. بانو به واسطه مراودگی پدر با سرشناسان و علما و روشنفکران شهر همه این احوال را می شنود و در آنها دقیق می شود. می بیند که تمامی این امور به دست مردان است و زنان یا سوگلی حرمسراها هستند و تنها کارشان اسباب کامیابی مردان اشرافی بودن است، یا در پستوها می مانند و به جادو و جنبل پناه می برند. می بیند که حتی لحظه ای به ذهن این زنان خواندن و نوشتن و فهمیدن خطور نمی کنند. همه این دغدغه ها را با مادر در میان می گذارد و مادر در وسع خود به آنها جواب می دهد. بانو با تمام سوالات بی جواب خود به سن 13 سالگی می رسد.
به همین شکل بانو میان جلو، بعد از ازدواجشون در یه خانواده متمول دیگه ای وارد شدن که اون خانواده عموشون معین التجاره. پدرشون امین و تجار، عموشون معین و تجار، تا اینکه در منزل همسر تصمیم گرفتن درس بخونن
و گویا از همون سن 20 سالگی درس شروع میکنن، درسای حوزوی رو شروع میکنن که همون به حساب ادبیات عرب باشد و بعد فقه و اصول و همه این درس رو تو منزل خودشون، چون اون زمان که محیطش محیطی نبود به حساب کسی بتونه مثلا مدارسی باشد که بخوان. اصلا خانمایی که تو سن ایشون بودن همه اکثراً بی سواد بودن.
وقتی که ازدواج میکنن، حالا اسمانی ها رسم دارن یا نمیدونم همه این رسم دارن، یه اصطلاح جا خالی داریم ما که عروس که میره خونه شوهرش، پدر مادرش یه هدیه براش میبرن. هدیه که پدر مادر بانو امین براشون میبرن، خوب دقت بکنیم به میزان هدیه، سنده یه بازارچه بوده. سند بازارچه عبارت از حمام اون بازارچه، مغازه های اون بازارچه، یعنی به تعبیر امروز یه پاساژ، یه مال. مال قدیم به نظر من هم بازارچه ها بوده. اینو میبرن. جالب اینه که همسرشون سند رو بر میداره، با نمی خم به ابرو نمیارن.
خب قبلا روی جهیزیه های دخترهایی که متمول بودن، خانواده های ثروتمند بودن، اینا دستمال های ترمه بسیار گرون قیمت، ترمه اصل میگذاشتن، تعداد زیادی دستمال میگذاشتن. ایشون به جای اینکه این دستمال ها رو آویزان کنن روی تاخچه ها، به جای اینکه اینها رو روی میزها بگذارن و ازش لذت ببرن، که البته اونم اشکال نداره، ولی یه وقت آدم یه چیز بزرگتر رو پیدا میکنه، به جای این کارها ایشون دستمال ها رو دونه دونه میدادن به بانو همایونی که ایشون دستمال ها رو بفروشن یا مثلا حالا به بقیه بعضی دیگه از شاگردانشون که قابل اعتماد بودن، و هم جهیزیه و نمیدونم حالا کارهای خیر باهاش انجام میدادن برای خانواده هایی که مشکل داشتن، و هم اینکه این مبلغی رو صرف کسب علمشون میکردن. یعنی میفرستادن مثلا دنبال یه استادی از فلان قسمت مثلا شهر اصفهان، ایشون رو با یه مرکبی می آوردن و به بانو درس میدادن.
بانو امین به نقل از شاگردان و کسانی که با ایشان رفت و آمد داشتند بسیار ساده زیست بود. تمامی امور منزل را خود به تنهایی اداره می کرد و در حساب و کتاب خرید و مایحتاج خیلی دقیق بود.
بله، منزلشون چون که منزل پر رفت و آمده بود، یا وزهاب زیاد داشت و خب از تجار و از داخل و خارج میمدند و میرفتن و زندگی مثلا گسترده ای داشتن، به این لحاظ خدمتکارانی زیادی هم داشتن، حالا به حساب در آشپزخونه بیرون اینها باید خدمت میکردن و اینا رو باید که تمام حساب کتاب و به حساب خرید و نظم و نظام و مدیریت خونه با خود حاج خانم بود و خودشون یه نظم و نظامی داشتن که باید با مدیریت خودشون همه را نظم بدن و حسابش دستشون باشد، که گفتن حتی حساب سیاقی بود اون وقتا، با حساب سیاقی دقیق مثلا خرید میشد، میگفتن چقدر خریده شد، چقدر مثلا استفاده شد، اینا همه دقیق دست خودشون بود و به همین لحاظ در نفحات رحمانی خودشون وقتی شرح حال خودشون رو میدن میگن در این حالی که من در اون وقت داشتم مثلا درس میخوندم خیلی با زحمت درس میخوندم، چون خیلی زندگی پر ایاب و زهابی بود و خیلی با زحمت بود و همه اینا مدیریتش به دست خودم بود.
دوستان عزیز شنونده، ادامه معرفی بانو سید نصرت امین را به برنامه بعد یک گوهر موکول میکنیم. وقت برنامه در همینجا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.